اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، با گزارش‌های از افغانستان و جهان در خدمت شما قرار داریم. اما قبل از نشر این گزارشات، توجه شما را به اخبار این ساعت که همکار محمد هاشم عبیب‌زاده تقدیم می‌کند جلب می‌کنیم.
با عرض سلام، بدنبال کشته شدن 150 و زخمی شدن 150 نفر دیگر در جریان حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی اردوی ملی در ولایت بلخ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم فردا یک شنبه را در افغانستان روز ماتم ملی اعلام کرد. در افغانستان در سراسر کشور و در نمایندگی های سیاسی آن به حالت نیمه افراشته خواهد بود. مراسم خاص اتحاف دعا در مساجد سراسر افغانستان نیز راه اندازی خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان با آن هم با ارسال خبرنامه رقم کشته شدگان و زخمیان این رویداد را بیش از 100 نفر عنوان کرده است. در حالی که تحقیقات در رابطه با این حمله جریان دارد، برخی از زخمی شدگان این رویداد میگویند که طالبان با کمک همدستانشان در داخل قلعه اردوی شاهین این حمله را انجام دادند. در همین حال، عطا محمد نور والی بلخ امروز در جریان دیدار با رئیس جمهور افغانستان گفت که عوامل بیرونی و درونی در این رویداد دست داشته و انتقام خونده‌ها قربانی این رویداد را باید بگیرند. نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدن قاری طیب والی نامنهاد طالبان در ولایت تخار را تایید کردند. این نیروها با نشر اعلامیه گفتند که قاری طیب با تاریخ 17 ماه اپریل در یک حمله هوایی در ولایت کندز کشته شد. نیروهای آمریکایی همچنان گفته است که در جریان آن حمله 8 طالب شورشی دیگر نیز کشته شده است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به اخبار جهان معطوف می‌دارم. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن مطمئن است چین برای متوقف ساختن برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی کارهای بیشتری را انجام خواهد داد. آقای پنس و مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا امروز در سیدنی اظهار داشتند که هر دو کشور چین را ترغیب کردند تا با استفاده از نفوذش کره شمالی را به ترک برنامه تسلیحات هسته‌ایش متقاعد سازد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که برنامه میزایل بالستیک پیونگیانگ تهدید به امنیت ثبات منطقه و ثبات ایالات متحده است. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز با امیر قطر در دوحه ملاقات کرد. ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده با شیخ تمیم بن حماد السانی بر مبارزه علیه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا داعش، بحران در سوریه و نقش ایران در منطقه متمرکز است. آقای متیس گفت که ایران باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده از عربستان سعودی، مصر و اسرائیل نیز دیدن کند. روابط میان ایالات متحده و قطر تحت رهبری باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به دلیل عدم تمایل قطر در سهمگیری جنگ داخلی سوریه و روابط دوستانش با ایران به سردی گراییده است. نیروهای امنیتی در روسیه دو تندرو مسلح را از پا درآوردند. مقامات میگویند که این افراد توسط داعش آموزش دیده بودند و میخواستند حملات متعددی را در آن کشور راه اندازی کنند. جزئیات بیشتر این خبر را از جیلا سمیعی میشنوید.
کمیته ملی مبارزه با دهشت افغانی روسیه گفت که دو نفر در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در جنوب آن کشور کشته شدند. در خبر دیگر، اداره خدمات امنیت فدرال روسیه گفت که یک مرد مسلح دیروز وارد یکی از دفاتر این اداره شده، یک کارمند و یک غیر نظامی را به ضربه گلوله کشت. گروه استخباراتی سایت مستقر در ایالات متحده گفت که مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است.
ادامه اخبار. پلیس مرزی رومانیا میگوید که جلوی 111 پناهجویی را گرفتند که در موتر باربری بزرگ پنهان شده بودند و میخواستند به شکل غیر قانونی رومانیا را ترک کرده و به اروپای غربی سفر کنند. اعلامیه پلیس مرزی رومانیا که امروز نشر شد، حاکی است که موتر حامل پناهجویان را شام گذشته در مرز میان هنگری و رومانیا متوقف ساختند. راننده موتر باربری گفته است که در مورد موجودیت این پناهجویان در موترش آگاهی نداشته است. امروز 22 ماه اپریل مصادف است با روز جهانی زمین و در چنین روز در بیش از 600 نقطه جهان برای برجسته ساختن نقش ساینس و زندگی مردم راهپیمایی صورت می‌گیرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
امسال شهر واشنگتن مرکز اصلی این گرد همایی بوده و دانشمندان، استادان و رهبران در رشته های مختلف در زیر خیمه های بزرگی که در پارک ملی شهر برپا شده است در مورد کارشان و استراتژی های ارتباطی و مؤثر علمی صحبت خواهند کرد. برگزار کنندگان این تجمعات میگویند که این رویداد بین‌المللی گام نخست در جنبش جهانی از آن و دفاع از نقش حیاتی ساینس در حیات روزمره در همه ساحات به شمول صحت، مسئولیت اقتصاد و حکومت میباشد.
وعده حاقین شاکی از خشکسالی و قرضداری در ایالت جنوبی تامل نادوی هند در جریان تظاهرات در دهلی جدید ادرارشان را نوشیدند. این دهاقین امیدوارند که حکومت به مشکل قرضداری و خشکسالی آنان رسیدگی کرده و آنان را از این مشکل نجات دهند. این دهاقین گفتند که خشکسالی باعث شد تا آنان از بانک‌ها و قرضدهندگان وام بگیرند. آنان جمجمه یک دهقانی را که میگویند خودکشی کرده است نیز با خود داشتند و برخی از آنان در حالی که خود را در مقابل دفتر نریندرا مودی صدر اعظم هند برهنه کرده بودند هشدار دادند که اگر حکومت به آنان توجه نکند دست به خشونت خواهند زد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان فردای یکشنبه را در آن کشور روز ماتم ملی اعلام کرد، هنوز هم در مورد شمار دقیق تلفات در حمله بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ اخبار زد و نقیز وجود دارد. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در بلخ روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بیژن سلام، اگه لطف کنین از آخرین رویدادها و خبرها بر ما در بگوین.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. رویداد خونین حمله ده مهاجم مسلح ملبس با لباس اردو امروز پای اشرف غنی رئیس جمهور و شمار از مقامات بلندپایه حکومت را به مزار شریف کشاند و امروز آقای رئیس جمهور در طرف والی بلخ همراهی شد و به مرکز قول اردو دوستان نور شاهین آمد و هدف سفر آقای غنی بازدید از زخمیان ایروی داد و عرض تسلیت و بازمانده های ایروی داد بود و رئیس جمهور غنی در صحبت های امروزش با نظامیان و زخمیان ایروی داد و فرماندهان قول اردو دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شدن و به حالت تهاجمی وارد شدن و تمام مخالفین مسلح دولت که در هر جای و هر مکان قابل لمس هست اونها را مورد تخفتات قرار بکن و تا هنوز ارقام های دقیقی را که مسئولین حکومتی و مسئولین قول اردو تایید بکنن در اساس رسانه قرار نگرفته. ما امروز در دروازه قول اردو دوستان شاهین شاهد بیرون شدن ده ها جنازه بودیم که از قربانیان رویداد دیروز جمعه بود و همش به اثر حمله و درگیری که با مخالفین مسلح داشتن قربانی شده و جان باخته بودن و یکی از کسایی که از داخل مرکز بیرون شد و از افشای هویتش خودداری کرد گفت که بیشتر از 30 جنازه با ولایت تخار ارسال شده و بیشتر از 20 جنازه با ولایت های قندوز و همچنان ولایت های بدخشان و ولایت های فاریاب و تخار ارسال شده و ارقام را که شورای ولایتی ولایت بلخ تایید کرده بیشتر از 150 کشته است و بیشتر از 180 زخمی به این دیدار است، ولی منابع داخل قول اردو میگن که احتمال داره شمار تلفات بیشتر از 200 باشه، ولی این ارقام از طرف مقامات تایید نشده. بنابراین هم به خبرنگارها اجازه ایده ندادن که داخل مقر قول اردو شوه و از محل رویداد و از بقایای باقی مانده از درگیری ها تاثیر بگیرن و جزئیات بگیرن و تاثیر برداری بکنن.
آقای بیژن،
یک مقامی که نخواست ما بشه شما شما
ببخشن گپتانه گرفتم، شما میتونین ادامه بتین؟ من تا سوال یادم نرهی بود که آیا وقتی که در پیش دروازه قول اردوی شاهین بودن خانواده های را هم دیدن که منتظر بودن اجساد بگیرن یا ای که خبر از عزیزان خود داشته باشن؟
خانواده هایی که ما هم روشن مساعده کنیم بیشتر از ده ها خانواده و بازمانده از قربانیان رویداد دیروز بودن که از ولایت قندوز، از ولایت تخار، از ولایت فاریاب، از ولایت سرپل و جوزجان آمده بودن و سخت نکوش میکردن که با وجود ساعت ها انتظار نتونستن جنازه های از قربانیان و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده شده بگذارن و سخت نکوش میکردن با وجودی که رئیس جمهور امروز آمده با درد و علم آنها هیچ رسیدگی و مرهم گذاشتن شده و اونا آمده نه جمهور نیکویش نکرده بلکه تقدیر نکردن و میگفتن که این آمده نه جمهور نکرده اونا نمیتنن اونا کسای خود عزیز دادن و نوازن به انتظار جنازه هایشن بسن با اونا اجازه من نگرن که داخل دارن و جنازه های از عزیزانشان اگر به این روده قربانی شدن به دست بیارن.
پیشتر میگفتن که یکی از قماندانان به شما چیز گفته بودن؟
خب یکی از قبادنانان می گفتن که جنازه ها بیشتر است و مخالفین و مهاجمان که شمارشان 10 نفر بودن می حساسن با عرف قرول آخری و نهایتا رسیدن به داخل مرکز سرماندهی خود به دیپوها برسانه و همچنان کمپ خورجیه را که در این بلان کمپ اسپین است مورد هدف قرار بودن در اون کمپ مشاورین جرمنی و مشاورین امریکایی بودو باش نکنن که به خاطر آموزش نیروهای اردو اونجا حضور نداشته باشن. هدفشان این بود که این ساحه را به دست بیاره ولی بعد بخانه پس از اینکه شمار از نیروها را به اونجا آماج قرار میتن یکی از انتحار کننده ها خود را داخل مسجد میبره و انتحاری میکنه و یکی از انتحاری هم داخل تامخانه میره و تمام سربازها را اونجا رهنمایی میکنه پس از اینکه نیروهای اردو اونجا سراسیمه شده پناه میبرن دروازه رو قفل کنه خودش انتحار میکنه. این اطلاعات هست که یکی از قماندانان که داخل این مرکز بیرو برآمده به خبرنگار آورد.
تشکر آقای بیژن. در برنامه های بعدی بازم اگر شما اطلاعات بیشتر کسب کردن روی خط مستقیم تلفن خواهد بودن. تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
باز هم گزارش داریم از افغانستان. باشندگان دره مومند ولسوالی چین ننگرهار از ادامه عملیات نظامی تحت نام حمزه در برابر گروه داعش ابراز رضایت کرده. می گویند نیروهای امریکایی باید اهداف داعش را در این ولایت بیشتر بمباردمان کنند. زیار رحمان اسرت در مورد گزارش می دهد.
عملیات حمزه که 1 ماه قبل توسط نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطی در ولسوالی های کوت، اچین و دیبالای ولایت ننگرهار در برابر گروه داعش آغاز شده است، هنوز هم ادامه دارد. تا اکنون این عملیات به نسبت عملیات های گذشته خیلی موفق و مؤثر دانسته شده است. پس از آن که نیروهای امریکایی مادر بمب‌ها را در ولسوالی چین بالای قرارگاه بزرگ داعش پرتاب نمود، باشندگان چین بخصوص از محل رویداد از آن به خیلی زودی استقبال کرده و خواهان حملات بیشتر بالای موازی داعش شدند. باشندگان دره مامون میگویند پس از افگندن مادر بمب‌ها در قرارگاه داعش، تحرکات این گروه در دره یاد شده خیلی اندک شده و در اطراف محل رویداد با آن شدتی که گذشته ها دیده می شد اکنون حضور ندارند. خان باشنده منطقه شدر ولسوالی چین است. اینها انشاءالله طوری کوبیده می شوند که ما با نیروهای کماندو همکار شویم، اما این ما با اتفاق برویم و کار کنیم. مواد خود را داعش از این طرف پایین انتقال می کرد. مردم پیشه با داعش بودند، موتر داشتند، خریده ها را پر می کردند و می آوردند. حکومت هم چندان نبود، مبلغ چند روپیه را برایشان می پرداختند، درست تلاشی نمی کردند و می گفتند بروید. با گفته او سابق داعش با وجودی که در منطقه سوی نیروهای مشترک دیده می شد ولی هدف قرار نمی گرفت، اما از زمانی که عملیات حمزه آغاز شده داعش مستقیما هدف قرار داده می شود.
این دغه پور با برزینی
اینجای پیش را شما میبینید، اینجا نرم است، خاک سخت دارد. در آن داعش طوری تونل ها ساخته است که 200 نفر یا بیشتر از آن در بین آن جابجا میشود. همین عملیات حمزه این تونل ها را از بین میبرد و ما مطمئن هستیم که این بار بر آن کامیاب میشویم. دکتر محمد اسماعیل شینواری ولسوال چین میگوید با وجودی که عملیات حمزه پیشروی های بیشتری در پی داشته است، اما تا آن زمان ادامه خواهد داشت که دره مامند از وجود داعش به کلی پاک گردد.
کوم ساحه چې دی هغه تر اوسه پورې د دښمن د وجود څخه پاتې شوی
په دغه مناطقه کې از وجود د دښمن پاک شوه در کنټرول ماست در بعض مناطق خلوص هم عملیات ادامه دارد این عملیات تا آن زمان ادامه خواهد داشت تا که در همه ساحات مراکز و وجود دښمن از بین رود و زندگی مردم به عادی برگردد یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود وسط امریکا گفت که نیروهای امریکایی از میدان هوایی جلال آباد با استفاده از راکت های اسریشان عملیات حمزه را در ولسوالی های چین دی بالا و کوت این ولایت کمک می کنند. این منبع می گوید نیروهای امریکایی از میدان هوایی جلال آباد هم روزه بالای اهداف داعش در چین راکت پرتاب می کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه برنامه هیئت اداره ولسی جرگه افغانستان میگوید که به هدف بهبود روابط میان کابل اسلام‌آباد نماینده های مردم اردو کشور روند دید و بازدید را آغاز میکنند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که به اساس این روند یک هیئت تاثیرگذار پاکستان برای نخستین بار به کابل میآید، اما آگاهان امور این سفرها را نمایشی عنوان کرده میگویند که پاکستان هرگز از اهداف دهشت افغانی اش دست بردار نخواهد شد. آرزو غیاسی در مورد گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که در تیره بودن روابط میان افغانستان و پاکستان بیشترین ضرر به مردم عامه هر دو کشور میرسد و به همین دلیل گفتگو میان نماینده های این دو کشور یک امر مهم است. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روزشان به رادیو آزادی گفت که قرار است تا در این رابطه رئیس و نماینده های احزاب مختلف پارلمان پاکستان به تاریخ 29 ماه روان میلادی به کابل بیایند و افزود که نیاز است تا برای بهبود روابط میان هر دو کشور نماینده های پارلمان پاکستان بالای حکومتشان فشار وارد کنند.
اکنون ما حرف های واضح می خواهیم، چون اینها از مردم نمایندگی می کنند. نماینده های مردم در ولسی جرگه و مشران جرگه با آنان واضح صحبت خواهند کرد که چطور می توانیم این مشکل را حل کنیم. پس از روابط سرد ما با پاکستان این نخستین باری است که یک تیم از آن کشور می آید و ما با آنان صحبت خواهیم داشت. همیشه برای ما سوی همسایه ها مشکل ایجاد شده است. ما به کسی مشکل نساخته ایم.
آقای احمدزی گفت که به تعقیب سفر هیئت پارلمان پاکستان به کابل، هیئت از شورای ملی افغانستان نیز به آن کشور سفر خواهد داشت تا مشکلات موجود به گونه درست آن شریک و راه حل آن تعقیب شود. روند سفر میان هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در حال آغاز می‌شود که هفته قبل حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در آن کشور گفته است که در سال جاری روابط میان هر دو کشور از حالت سردی بیرون خواهد شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، هرچند که در اوایل حکومت وحدت ملی پاکستان با افغانستان دست دوستی دراز کرد، اما پاکستان به دلیل عمل نکردن به تعهداتش سبب سرد شدن روابط هر دو کشور شد. هفته گذشته جنرال مک‌ماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در جریان دیدارش از افغانستان خطاب به جنرال‌ها و سیاستمداران پاکستانی گفت که از راه دیپلماسی اهدافشان را در افغانستان دنبال کنند، نه از راه حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی. و باور حکمت الله حکمت، آگاه مسائل سیاسی، این نظر مقام امریکایی نشان می‌دهد که آن کشور نیز به بازی دوگانه پاکستان در افغانستان نگران است و ممکن امریکا با افزایش فشار بر پاکستان از آن کشور بخواهد تا روابطش با افغانستان را بهبود بخشد. اما سوال اینجاست که آیا سفر هیئت‌های پارلمانی و فشارهای امریکا بر پاکستان این کشور را وادار به همکاری صادقانه با افغانستان خواهد ساخت؟ حمید عزیزی، یکی از آگاهان امور بین‌الملل، می‌گوید که این گونه سفرها نمایشی و اظهارات مقامات امریکایی نیز جنبه تبلیغی دارد که نمیتواند مانع اهداف پاکستان در افغانستان شود.
ما شما در سالهای گذشته دیدیم که پاکستان هیچ وقت با دولت افغانستان و با افغانستان صادقانه برخورد نکرد. پاکستان اولین کشوری بود که خواستار حضور نیروهای خارجی در افغانستان شد. در حال حاضر هم دولت پاکستان با یک بازی چند جانبه فقط برای وقت کشی میکنه و فشارها را بر دولت افغانستان بیشتر میکنه.
آقای عزیزی، با در نظر داشته بی نتیجه بودن سفرهای مقامات بلندپایه افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میان دو کشور، میگوید فکر نمی شود که دیدارهای هیئت پارلمان هر دو کشور بتواند مفید تمام شود. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید علاقمندی برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان وجود دارد، اما تاکید دارد که این امر بیشتر وابسته به تعهدات و کارکردهای پاکستان میباشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما میتونین که آخرین اخبار و گزارش ها را در صفحه فیسبوک رادیو آشنا دنبال کنین. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، گفته است واشنگتن اطمینان دارد که چین برای ترغیب کره شمالی جهت توقف برنامه سلاح هسته‌ای‌اش تلاش های بیشتر را انجام خواهد داد. آقای پنس این سخنان را امروز پس از دیدار با صدر اعظم استرالیا بیان داشت. آقای پنس همچنان گفته است که ایالات متحده و موافقتنامه‌ای که با استرالیا روی اسکان مجدد 1250 پناهجو صورت گرفته است ارج می‌گذارد. قبلا در گزارش‌هایی که از طریق همین رادیو شنیده بودند، شمار زیاده از این پناهجویان افغان می‌باشند. این گزارش از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدارش با مقامات استرالیایی بیان داشت که هر دو کشور همکاری های خود را در برابر مشکلات گوناگون جهان به شمول منازعات در مورد آبهای جنوب چین و نگرانی های مربوط به کره شمالی ادامه خواهند داد.
تحت رهبری دونالد ترامپ، ایالات متحده و استرالیا به ایستادگی قوی خود و مبارزه در برابر خطرناکترین تهدیدی که از سوی رژیم کره شمالی به صلح و ثبات منطقه آسیا پاسیفیک متوجه است، ادامه خواهند داد. در حالی که تمام گزینه ها در اختیار ما قرار دارد، ایالات متحده با متحدین نزدیک خود به شمول استرالیا و متحدین منطقه ای و چین مشترکاً کار خواهند کرد تا با وضع تظاهرات اقتصادی و دیپلماتیک در برابر رژیم پیونگیانگ، کره شمالی را مجبور سازد برنامه های هسته‌ای و میزایل های بالستیکی خود را به طور دائمی توقف دهد.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده تروریسم را یک سرطان جهانی عنوان کرد و وعده نمود که هر دو کشور مشترکاً این پدیده را از بین خواهند برد و از تلاش های استرالیا در این راستا تمجید به عمل آورد.
The support that Australia showed.
کمک و حمایت را که استرالیا در دشوارترین زمان با ما کرده است، هیچگاه فراموش مردم آمریکا نخواهد شد.
آقای پنس همچنان گفت که ایالات متحده با موافقتنامه‌ای که با استرالیا روی اسکان مجدد 1250 پناهجو صورت گرفته است، ارج می‌گذارد. واشنگتن این موافقتنامه را در دوران حکومت باراک اوباما با استرالیا امضا کرده بود. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را یک توافق احمقانه خطاب کرده بود. مایک پنس بیان داشت که اسکان مجدد پناهجویان مرتبط با این موافقتنامه پس از بررسی جدی سوابق آنان صورت خواهد گرفت و گفت که ارج گذاشتن به آن به این معنا نیست که حکومت ترامپ این توافق را می ستاید، بلکه با گفته او واشنگتن به خاطر احترام به استرالیا من حیث یک متحد مهم به این موافقتنامه ارج می گذارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
راهپیمایی برای ساینس پدیده‌ای جهانی که در روز زمین که امروز 22 اپریل است، هزاران نفر در بیش از 600 نقطه جهان برای برجسته ساختن نقش ساینس در زندگی روزمره مردم راهپیمایی می کنند. امسال شهر واشنگتن مرکز اصلی این گردهمایی بوده و دانشمندان، استادان و رهبران در رشته های مختلف در زیر خیمه های بزرگی که در پارک ملی شهر برپا شده است در مورد کارشان و استراتژی های ارتباطی مؤثر علمی صحبت خواهند کرد. برگزار کنندگان این گردهمایی می گویند این رویداد بین المللی گام نخست در جنبش جهانی اذعان و دفاع از نقش حیاتی ساینس در حیات روزمره در همه ساعات به شمول صحت، مسئولیت، اقتصاد و حکومت ها می باشد. کارولین واینبرگ، یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی برای ساینس میگوید علم و دانش حیات انسانها را طویلتر ساخته، از محیط زیست حفاظت کرده، در پرورش مواد غذایی مؤثر بوده و راههای ارتباطی بین افراد را در سراسر جهان سهل‌تر ساخته است. اما خانم واینبرگ اضافه میکند که مشی سازان تهدید برای امروز و فردای جهانند، زیرا شواهد علمی را در مواقع ساختن پالیسی ها در نظر نگرفته و از طریق کاهش بودجه پژوهش های علمی تهدید در پیشروی ساینس می باشند. پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش بودجه اداره حفاظت از محیط زیست حدود 56 برنامه را قطع کرده و به صورت فاحش بودجه مالی بخش پژوهشی این اداره را کاهش می دهد. در بودجه پیشنهادی آقای ترامپ تقاضا شده است که 6 میلیارد دلار از بودجه مالی انستیتوت صحت ایالات متحده کاهش یابد. این انستیتوت بزرگترین تمویل کننده عامه پژوهش‌های علم طب در جهان می باشد. محصلین فاکولته ساینس دانشگاه مریلند می گویند بقای این برنامه ها برایشان بسیار ارزش دارد و به همین دلیل در راهپیمایی اشتراک خواهند کرد.
Science is an objective truth and that it's not a partisan issue that we can
این مسئله گفت ساینس یک حقیقت هدفمند است که به موضوعات ملی گرایی ارتباط ندارد و نباید آن را سیاسی ساخت. برگزار کنندگان این گردهمایی میگویند هدفشان اختلاف با اداره ترامپ و یا کدام حزب سیاسی نیست. آنها میگویند دفاع از ساینس، ابتکارات و خلاقیت ها و کشف ها باید در تمام جوامع در سراسر جهان دوام داشته باشد. دکتر راسل هیل، رئیس انستیتوت مارین و تکنولوژی میگوید راهپیمایی برای ساینس به دانشمندان فرصت را فراهم میکند تا در مورد نقش اساسی ساینس در جوامع به مردم آگاهی دهند.
We really need to communicate the importance of our work and how much society benefits.
دکتر هیل گفت بسیار مهم است که در مورد اهمیت کار خود اطلاعات ارائه کنیم و اینکه تا چه حد جوامع از سرمایه گذاری هایی که در رشته های علمی نمودند بهره خواهند برد. در ارتباط به روز جهانی زمین، این روز برای اولین بار در سال 1970 در ایالات متحده آمریکا تجلیل شد. هدف از نامگذاری روز زمین نیاز به تأکید روی حفاظت از محیط زیست است. پیشنهاد تجلیل از این روز توسط جان مکانل، فعال صلح، در سال 1969 در اجلاس یونسکو معرفی شد و توسط گل رولد نلسن، سناتور آمریکایی که شاهد صدمه انتشار نفت در ایالت کالیفرنیا بر محیط زیست بود، به عنوان یک جلسه آموزشی در مورد محیط زیست بنیان گذاشته شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به پایان این بخش برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا. همکاران ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه خود هستند و ما دوباره باز خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.